درسش را جدی بگیرید، بحثش را جدی بگیرید، از هر نگاه اول به زور نمی شده یه هم بحثی پیدا کنید و الا بعد از یک سال تمام مطالب کتاب از ذهنتون میره، نه یک سال، دو ماه که میگذره از ذهنتون میره. هم بحثاش باشه، بحث جدی داشته باشه، با هم بحثتون قرار بذارید، یه حاشیه را شما مطالب کنید، یک حاشیه را ایشان مطالب کنید، سر بحث شما مطالب اون حاشیه را قرار بذارید، اون مطالب این حاشیه. اگر شما اینطوری که پایه را موندید، من قول میدهم به شما مطالعه خوب داشته باشید، مبادله خوب داشته باشید، آخر کتاب که پایه برسید قطعاً شما قریب الاجتهادید. اگر استعداد خوبی داشته باشید مجتهد هستید. اینو من یقیناً میدانم، به شرط و شروط و المباحثت و المطالعت من شروط ها که باید با اون شروطش شما این کار را من در دوره قبلی که قاله می گفتن سه تا طلبه بودن با هم دیگه، اینا اول آمدن سر بحث کتاب ما، سه تا طلبه بودن. این توضیح هایی که ما گفتیم از خودش هم انگیزه داشته، ما هم توضیح می کردیم این سه نفر خوب این بحث ها اون طوری که ما می خواهیم باور فرمایید آخر کفایی که شد این ها غریب و اجتهاد بودن. این را یعنی به این من خودم دیدم از همون سه تا طلبه ای سه تا هم بودن با هم بحث خیلی قوی داشتن، حواشی متعدد رو میرفتن مطالعه میکردن، با هم دیگه بحث میکردن. بعد درستون درست زنده باشید، وقتی که اینطور باشه خودتون نشان پیدا میکنید، یعنی برای ادامه تحصیل انگیزه و رغبت پیدا میکنید. اگه بحث نداشته باشید، مطالعه نداشته باشید، یه هفته دو هفته که بگذره خسته میشید، اون نشاط علمی خودتون رو از دست میدید. و خداوند متعال هم، خداوند متعال هم به دست آوردن مطالب را مرهون چی به قرار داده است؟ سعی تلاش در این صدر انسان الا ماکا. عزیزان من هیچ کس از تنبلی به جایی نمیرسد، هر کس به جایی رسیده است از زرنگی سعی و تلاش و کوشش خستگی ناپذیر، اون هم در مسیر علوم دینی. پس بنابراین سعی ناورده در این راه به جایی نرسید، تا سعی و تلاش نداشته باشید به هیچ جایی نمیرسید. این هم توصیه بعدی. حالا سروران عزیز، حواشی را من به شما ازم بوده به شما عرض می کنم، اینها را یادداشت بفرمایید که موقع مطالعه از رو استفاده کنید. هر چیزی هم که برای دوستان عزیز در ابتدای ورود در کتاب کفایه شروع خوبی هستند. خب از این مطلب هم خارج بشیم، بریم وارد مطالب کتابش. صاحب الکفایه الان با مقامات شریف می فرماید کتاب ما اطلاعا یک مقدمه ای دارد، بعد مقاصد ای دارد و در نهایت یک خاتمه ای دارد. ترتیب کفایه این طور است: مقدمه، مقاصد و خاتمه. مقدمه را در بیان عمومی قرار دادند، 14-15 امر که در مقدمه کتاب بیان فرمودند مطالب خیلی تفصیلی و مفصلی هست. الامر اول، امر اول از این عمومی که وارد می شود برای بیان سه چیز است: یک، موضوع علم اصول، دو، تعریف علم اصول، سه، فائده علم اصول. این امر اول مال این است. از امر اولی که الان وارد می شود موضوع علم اصول چیه؟ دعوای مفصلی است. تعریف علم اصول چیه؟ و بعد نتیجتا فائده علم اصول چیه؟ در این امر اول این سه تا را می خواهیم بررسی کنیم. بناچن برای رسیدن به این سه امر صاحب الکفایه رضوان الله تعالی علیه چهار مطلب منطقی را بیان کرده که مربوط به علم منطق است، مربوط به علم اصول نیست. البته با بحث ما تناسب دارد ها، اما بحث منطقی است. برای رسیدن به اون سه تا مطلب، یعنی موضوع علم اصول، تعریف علم اصول و فائده علم اصول، چهار مطلب منطقی را که در کتاب‌های منطق این را می‌گوید ایشان مطرح فرموده است. این چهار تا که روشن بشه بعد می‌رسیم به اون سه مطلبی که مد نظر اصلی صاحب کتابه. خب این چهار تا مطلب منطقی چیه؟ یک، اولین مطلب این است که موضوع علم یعنی چه؟ یه سواله. موضوع علم اصول نه، مثلا کلاً موضوع علم، چه علم اصول باشد، چه نحو باشد، چه صرف باشد، فعل باشد، هر چی می‌خواد باشه. تعریف موضوع علم چیه؟ هر علمی که باید موضوعی داشته باشد، این موضوع علم تعریفش چیه؟ تعریف می‌فرماید. می‌فرماید موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض احساسیه. موضوع هر علمی اون چیزی که درون علم از عوارض ذاتی او بحث می‌شود. موضوع هر علمی، علم اصول را برم بذاریم کنار ها، چون علم منطق بحث میکنن، این بحث کلیه، آیا هر علمی موضوع میخواد یا نمیخواد؟ حالا این موضوع هر علمی تعریفش چیه؟ تعریف موضوع علم چیه؟ فرمودن موضوع هر علمی آن چیزی است که درون علم از عوارض ذاتی او بحث میشه. خب برای اینکه این تعریف روشن بشه دو تا کلمهش فقط باید روشن بشه، یعنی توی این تعریف دو تا کلمه هست که کلیدی را باید روشن بشه: یک، کلمه عوارض، دو، کلمه ذاتی. عوارض ذاتی هست، عوارض ذاتی هست، چون این موضوع یعنی اون محوری که در هر علمی از عوارض ذاتی او بحث میشه. خب اولین مسئله هست که مراد از عوارض چیه؟ چون فرض در عوارض یه هم میشه فرمونده هست مراد از عوارض یعنی محمولات که عارض بر موضوع میشه. چون میدانید در هر علمی ما مزایایی داریم، هر قضیه محمولی دارد به یک موضوعی. این محمولاتی که در مزایا هستن به این گرچه این؟ عوارض. پس عوارض جمع عارضه. عارض در اینجا معنای مجموعه محمولاتی است که بر موضوع حمل می شود. هر محمولی که بر موضوعی حمل می شود به این میگیم چی؟ عوارض. مثلا به بابستان در علم نه میگیم کن دو فاعل مرفوع. الان محمول ما چیه؟ به فرمایی کلمه مرفوع. این مرفوع را بهش میگن از عوارض بود محمول است. کن دو مفعول منصوب حسرت می شود از عوارض، نصب می شود از عوارض، جر می شود از عوارض. اینا همه عارض می شود بر موضوع علم. موضوع علم نصب چی بود؟ کلمه. پس اون می شود موضوع رفع و نصب و جر و کذا و کذا و کذا و کذا. اینا می شود عوارض کلمه. چون بر کلمه هم نمی کنید دیگه، میگیم این کلمه تو مرحوم و این کلمه تو منصوب و این کلمه تو مجرور رو نگاه به ادار. پس منظور از عوارض انشاءالله روشن شد. عوارض یعنی چه؟ بفرمایید محمولات. محمولاتی که عارض بر موضوع علم می شود. چون این موضوع صدر قضایا قرار می گیرد، تمام این افراد ردید حیط هم دیگه مترکب بر اون موضوع میشن. خب این کلمه افراد این من کلام کلدوی کلام که مهمت این قیل دومه، این کلمه ذاتی در اینجا چون عوارضی فرموده از عوارض ذاتی، این کلمه ذاتی در اینجا باید روشن میشن توضیح و داره این کلمه ذاتی. معمولا تقسیمات متعددی دارن، معمولا تقسیمات متعددی دارن. یکی از تقسیمات این عوارض و معمولا این است که تقسیم می کنن عوارض را به عوارض ذاتی و عوارض غریب با غیر با قافن. عوارض می گهد در این منطقه بودن، عوارض یا ذاتی هستن یا عوارض چی هستن؟ غریب هستن. عوارض ذاتی، این کلمه ذاتی در تعریف ما میخواد غریب را وارد کنن. موضوع اون چیزیست که از عوارض ذاتی او بحث می شود، نه از عوارض غریب. عوارض غریب موضوع کاری ندارد. اون چیزی که در علم بحث می شود از کدوم عوارض بحث می کنید؟ عوارض ذاتی موضوع علم، نه عوارض غریب. عوارض غریب را باید بذارید. پس این کلمه ذاتی در برابر چی قرار میگیرد؟ غریب قرار میگیرد. خب حالا بحث بعدی این است که خب این عوارض ذاتی در برابر عوارض غریب کدام هستند؟ به چی ما میگیم عوارض ذاتی و به چی میگیم عوارض غریب؟ این سوال اساسی و مهم است. عوارض ذاتی و محمولات ذاتی به چه چیزی گفته میشود؟ عوارض غریب به چه چیزی گفته میشود؟ این روشن بشود. در رابطه با عوارض ذاتی ما دو تا دیدگاه و دو تا نظر داریم. یک نظر مشهور است، مشهور منطقی‌بین، و یک نظر غیر مشهور در میان منطقی‌بین است. توجه بفرمایید. پس در رابطه با عوارض ذاتی در برابر عوارض غریب، معیار و ملاک عوارض ذاتی چیه؟ معیار و ملاک عوارض غریب چی است؟ اینجا دو تا نظریه وجود دارد. یک نظر مشهور بین المنطقی بینه و یکی نظری که صاحب کفایی هم همین نظر غیر مشهور واقع بودنده است که بین منطقی این شهرتی ندارد، قلیلی این مصدر را پذیرفته. خب چیه این دو تا نظر؟ قبل از اینکه این دو نظر را بگوییم یه مقدمه ای باید برای اهلیان بگوییم و مقدمه نسبتا طولانیه، سر رو شده باید به خرج بزنید تا انشاءالله مسئله روشن بشه. اون مقدمه این است، مجموعه عوارض ذاتی و غریب را به هشت قسم تقسیم کردن. مجموعه عوارض اعم از ذاتی و غریب به هشت قسم تقسیم شدن و ملاک قسمت بندیش این است ناشد بفرمایید عوارض ذاتی و غریب را تقسیم کردن. این دور فرمودن فرمودن هر محمومی که عارض بر موضوع می شود اصلا ما خارج می شود. محمومی که عارض بر موضوع می شود اصلا ما خارج می شود. یا عروض محموم احتیاج به واسطه ندارد می شود اول، یا احتیاج به واسطه در ثبوت دارد می شود دوم، یا احتیاج به واسطه در عروض دارد این می شود عارض بسه. حالا اینا توضیح می دهیم ما باید سر کنید آنی شاده کم جمع برم این جلو. اگر چون روز اول از تو احسان هم میخواد که قرد ذهن انسان هم یه مقداری مثل ماشین که اول روشن میکنن سرده دیگه یه ذره می لرزه لرزه اشتارت های یواش یواش موتورش گرم میشه. معمولا روزهای اول باید بحث های ساده مطرح میشه تا ذهن آمادگی پیدا کنن، ولی در هر حال اینجا بحث اولی که پایه سنگین ترین در میان بحثی هست در اینجا، ولی هی می نداره طلبه خود این نداره در مشکلات در حال مشکلات علمی برای طلبه اینجا به پرورش زنده می شود. محمولی که عارض بر موضوع می شود اصلا خارج می شود، یا عروض محمول اصلا واسطه ندارد، یا عروض محمول واسطه در ثبوت دارد، یا عروض محمول واسطه در عروض دارد. این سه تا می شود. خب حالا یکی یکی بررسی کنیم. مثال اول اونجایی که عروض محمول بر موضوع خودش احتیاج اصلا به واسطه ای ندارد، هیچ واسطه اینا نمی کنه. مثل چی؟ مثل عروض زوجیت بر اربعه. هم می کنیم زوجیت را بر اربعه می گیم الاربعه تو زوج رو عروض یعنی هم زوجیت برای اربعه واسطه نمی کنه، چون ذات اربعه زوجیت را احتیاج بدید. احتیاج به چی داشته باشید؟ واسطه ای در روز اینجا که احتیاج واقعی در روز دارید خودش شیش قسم میشه. واسطه در سهود اونجایی که محمولی عارض موضوع میخواد بشه یه واسطه ای میخواهد، واسطه ای در سهود میخواهد، این خودش شیش قسم میشه. چگونه؟ یک، قسم اول. قسم اول اونجایی گفتن که محمول عارض بر موضوع میشنن، واسطه میخواهد، واسطه او داخلی باشد و مصنابی با موضوع باشد. واسطه می خواهد، واسطه در سمود. این واسطه داخلیه و مصنابی با موضوع هم هست. مصنابی با موضوع هست. خب الان اصلا این کلمه داخلی را مطرح کنید. داخلی یعنی چه؟ منظور از داخلی یعنی جنس و فرد. چون می دانید در هر ماهیتی دو جز داخل او هستند. یکی جنس هست؟ بگید. یکی جنس هست، یکی مثلا انسان. دو جز در داخل وجود انسان در داخل ماهیت انسان هست. چون میگیم علی انسان ها حیوان ها، این جزء داخلی توجه بکنید. یکی میشود جنس؟ بگید. یکی میشود؟ بس. حالا از شما سوال میکنم، این دو جزئی که داریم کدامش مساوی با موضوع است؟ جنس و بس. کدام مساوی؟ کدام اهمه؟ فصل. بگید. فصل مساویه جنس می شود چی؟ نه. پس بنابراین این واسطه داخلی دو جور می شود. واسطه داخلی یا مساویه با موضوع است و اول فصل، یا اهم از موضوع است. بگید. و اول. حالا بحث ما سر این است، کلمه داخلی انشاءالله روشن شد، منظور از داخلی همون جنس و فصل می شود. یه محمولی داریم می خواهد عارض بر موضوع بشه، وقتی یه واسطه ای دارد. ربما واسطه اش فصله. بگید. ربما واسطه اش جنسه. از فصل تعبیر میکنن به داخلی مساوی، از جنس تعبیر میکنن به داخلی اهم. داخلی. حالا مثالا شده در این کاروشن میشه. مثلا منبار مثال، تکلم را میخواهیم حمله بر انسان کنیم، میگیم عل انسان و متکلمان. انسان سخن میگوید. خب حمل تکلم در انسان یه واسطه میخواهد. واسطه چیه؟ ناطق بودن انسان است. چون انسان ناطق است متکلم است. اگر انسان ناطق نبود، متکلم بنیاد نبود، تکلم هم نداشت. پس این تکلم، این محمول ما، موضوع محمول دقت کنید، علی انسانو. بگید. علی انسانو. این متکلم که حمله بر انسان میخواهد بشه بدون واسطه نیست، یه واسطه میخواهد. واسطهش الان چیه؟ ناطق. این ناطق را الانش میگن واسطه داخلی، چون فصل است و مساوی. هم داخل در انسان است، یعنی داخل در موضوع است، چون فصلشه دیگه. و همین که با انسان چیه؟ بگید. با انسان چیه؟ مساویه دیگه. پس این رو بهش میگن الان واسطه معبد، واسطه در صعود داخلی درست شد انشاءالله. قسم دوم گفتی واسطه در صعود شیش قسم داره دیگه، همین قسم دوم. قسم دوم جایی که واسطه در صعود، شما بگید دنبال شده دیگه با من، واسطه در صعود داخلی و چی باشد؟ اهم باشد. واسطه در صعود هم داخلی باشد. بگید. هم چی باشد؟ اهم باشد. مثالش مثل چی؟ گفتن مثل حمله مشی بر انسان. خواهیم بگیم ال انسان ماشن، انسان راه میرود. الان این مشی توجه محمول میشه عارض ما، یعنی عارض بر موضوع ما بشه که انسان هست. این مشی که میخواد عارض بشه بر انسان یه واسطه میخواهد. واسطه چیه؟ حیوانیت. یعنی چون انسان حیوان است و هر حیوانی ماشی، پس انسان هم ماشی میشه. یه واسطه میخواهد. واسطه حمل مشی بر انسان، مشی که مقابل انسان هم کنیم، واسطه چی هست؟ حیوان. این حیوان نسبت به انسان الان چیه؟ مساویه یا اهمه؟ اهم. جو جنسشه دیگه، وقتی یه جنس شد اهم میشه. پس بنابراین هم مورد دوم. سوم، سومین مثال برای واسطه پیدا شده بکنید، واسطه در ثبوت خارجی داخلی نیست، خارجی مساوی. واسطه در سلوک خارجی رو معنا کنید، چه داخلی رو معنا کردید، خارجی رو معنا کنید. خارجی یعنی چه؟ خارجی یعنی هر مفهومی که جنس و فصل نباشه. هر مفهومی که اون با اون جنس و فصل این رو خارج میشه. چون فقط جنس و فصل داخل در ماهیت هست. بقیه مفاهیم از ماهیت چی هستن؟ خارج هستن. انسان فقط جنس و فصل داخل در ماهیتشه. غیر از اینکه ظاهر و متحجب و ماشی و تمام این مفهوم مفاهیم میشن چی؟ پس کلمه خارجی یعنی ما لیس بجنس ولا فصل، اون چیزی که بفرمایید نه جنس است و نه فصل. حالا این خارجی این خارجی گاهی از اوقات چی میشود؟ بفرمایید مساوی میشود. مساوی میشود. مثال مثل چی؟ گفتن مثل حمل ذکر بر انسان. میگیم الانسان و زان انسان گاهی. الان این زانی که میخواد در انسان هم شد یه واسطه میخواهد. واسطه هست چیه؟ تعجب هست. چون انسان همیشه اول در تعجب واقع میشود و بعد میخندد یا میگرید. گریه و خنده دو حالت تعجب انسان هستند. یعنی وقتی انسان از گرم متعجب میشود، اگر مسرور کننده باشد میخندد، اگر عذرآور باشد چیه؟ میگرید. پس زاهد وقتی که برای انسان میخواد هم بشه احتیاج به چی دارد؟ بگید واسطه ما چیه؟ تعجب. حالا گفتن تعجب با انسان مساویه، چون تعجب از ویژگی‌های انسان هست. دیگه به حیوانات ارتباطی ندارد، مربوط به انسان میشود. پس بنا علازان الان حمل ذهن بر انسان نوع سوم شد. واسطه میخواهد یا نمیخواهد؟ میخواهد. داخلیه یا خارجیه؟ خارجیه. مساویه یا غیر مساویه؟ مساویه. این شد اسم چندم؟ اسم سوم. و اما اسم چهارم واسطه در ثبوت خارجی اثر. واسطه در ثبوت خارجی داشته باشد و اخص باشد. و اجرا برمودید. خب مثالش رو مثالش را دقت کنید. مثالش گفتن مثل دقت کنید. گفتن مثل حمل ذکر بر حیوان نه بر انسان ها. با مثال قبلی اشتباه نشد. حمل ذکر بر چی؟ بر حیوان. بر حیوان. ذکر رو بخواهم بر حیوان هم کنیم. میگیم الحیوانو الحیوانو ظاهر کن. حیوان به معنای عام ها، حیوان به معنای موجود زنده. الحیوانو ظاهر. خب در اینجا الان حمل ذکر بر حیوان احتیاج به چی دارد؟ بگید احتیاج به چی دارد؟ واسطش گفتیم چیه؟ تعجب. تعجب نسبت به حیوان مساویه یا اخصه؟ اخصه دیگه، چون تعجب از ویژگی‌های انسان است. و انسان از حیوان گفتیم چیه؟ اخصه دیگه. پس حمل ذهن بر حیوان واسطه میخواهد. واسطه از چیه؟ تعجب. این تعجب نسبت به حیوان وقتی میسنجیم حالت چی را پیدا میکنن؟ تساوی یا اخص را؟ اخصیه، چون تعجب از ویژگی‌های انسان است. انسان هم اخص از حیوان، پس واسطه اخص از موضوع میشه. این هم شد قسم چندم؟ و هم مارس بپنیم. اونجایی که واسطه در ثبوت خارجی اهم، واسطه در ثبوت خارجی و اون واسطه چی باشد؟ اهم نه از موضوع باشد، مساوی نباشد، فقط آن را بلکه اهم باشد. مثل مثالش بده چی؟ گفتن مثل حمل تعب، تعب یعنی خستگی، حمل تعب و خستگی بر انسان. بگیم علی انسان و متعبان، انسان خسته شده، انسان خسته شده. خب این وقتی که این خستگی را مطمئن بر انسان هم کنی واسطه می ماند. چرا؟ چون انسان خسته شده برای چیه؟ برای که راه رفته است، مرشی. چون راه رفته خسته شده، همه جا واسطه ما می شود چی؟ مرشی. حالا بفرمایید مرش نسبت به حیوان چیه؟ خسته یا اهمه؟ اهمه دیگه، چون مرش از ویژگی‌های حیوان هست. انسان به ما و انسان که فقط مش ندارد، همه حیوانات مش دارد. پس اینجا الان واسطه ما نسبت به موضوع چی میشود؟ بفرمایید اهم میشود. پس بنابراین الان این هم مثال چندم شد و هم ماشی شد. واسطه در ثبوت خارجی مباین، نه اهم است، نه مساویت، نه اخص است، بلکه چیه؟ مباین است. یعنی هیچ ارتباطی که اصلا با موضوع ندارد، به عنوان اهمیت و اخصیت و تساوی هیچ ارتباطی ندارد. مثالش مثل کجا؟ مثل حمل حرارت در آب. احتیاج به چی دارن؟ واسطه دارن. واسطه از چی میشوند؟ نار میشوند. خب رابطه نار با آب چه رابطه ای هست؟ توافق. نه ما مقصد مقدس، نه اردم و روز شما که تصاوی هست اخستم جدید. رابطه شون اصلا چیه اینها با هم؟ توافق هست. از این نسبه حضرت رابطه بین نار و بین ما رابطه چی میشوند؟ توافق میشوند. این شد واسطه در صدوق خارجی به نهده چی؟ بفرمایید واسطه در صدوق چند قسم پیدا کرد؟ یه قسمت که کجا داشتیم؟ اول اونجایی که هم به محمود و موضوع احتیاج به واسطه اما قسم هشتم که آخریه چون بودیم عوارض هشت قسمت دیگه آخرین قسم از عوارض اونجایی که هم به محمود و موضوع احتیاج به واسطه یه در خروج داشته من صدوق واسطه در صدوق نه واسطه در خروج حالا این واسطه در خروج رو برای امکان توضیح بدیم اینجا برای توضیح بدم چند مورد دیگه هم که باید همین بحث میاد ولی شما سعی کنید همین اول میاد واسطه در خروج رو خوب بکنید ذهنتون کاملا واضح میشه که انشاءالله بعدا دیگه خیلی احتیاج به توضیحات تفصیلی نداشته باشید واسطه در خروج یعنی چی اینطور بیان کردن هر گاه امری تعریف واسطه در خروج هر گاه امری سبب شود که محمولی بر موضوعی مجازن هم شود نه حقیقتا مجازن هم شود آن را واسطه در خروج تکرار میکنم هر گاه امری سبب شود که محمولی مجازن بر موضوع هم شود آن را واسطه در خروج مثال بزن حالا برای عزیزان خاموشم بشه یک مثالی که در ادبیات هم خوندید در کلام عرب هم زیاد استعمال میشود شنیده این که میگن المیزاب و جامعه میزاب یعنی چی؟ نامدان نامدان جریان پیدا کرد وقتی که بارون خیلی شدیده و زیاد میاد به اندازه اون دهانه نامدان آب داره میاد عرب تعبیر میکنه چی؟ المیزاب و نامدان جامعه یعنی اینقدر آب زیاده و به اندازه این دهانه نامدان آب داره خارج میشه چند همان خود نامدان داره حرکت میکنه توجه برمودید المیزاب و جامعه الان ببینید چه یه محمولی داریم یه موضوع محمول ما چیه؟ جریان موضوع ما چیه؟ میزان حمل جریان بر میزان الان احتیاج به چی داره؟ واسطه داره واسطه هست چیه؟ آب تا اون آب جاریه در میزان نباشه ما نمیگیم از میزان رو جاریه ولیکن این واسطه سبب شده از که ما جریان را اصناع میدهیم به میزان به نحوه حقیقی یا اجازی؟ همینجا فرد واسطه در عبود و واسطه در ثبوت روشن می شود واسطه در ثبوت اونجا که واسطه سبب می شود محمول را اصلاح دیم به موضوع حقیقتا لا مجازن واسطه در ثبوت حالا مثال برای اون پیاده می کنم هر واسطه در ثبوت عبود می شود واسطه در ثبوت اونجا که واسطه سبب می شود محمول را اصلاح دهیم به موضوع چی؟ حقیقتا واسطه در ثبوت مثل چی؟ مثل جریان الماء و هارون آب گرم است وقتی میگیم آب گرم است واسطه میخواد دیگه واسطه چی بود به فرمایی؟ نار این نار سبب میشود که آب واقعا گرم میشود نه مجازن وقتی که شما آتش زیر آب روشن شد این آب واقعا گرم است مجازی که این حقیقتا دستتون رو بذارید آب جوش است برای واسطه پوست دست شما توجه برمودید میسوزد مجاز نیست در واسطه در ثبوت واسطه قویه یعنی کاری می کند چون موضوع ما حقیقتا متصل به محمول می شود اما در واسطه در عروض اینطور نیست واسطه در عروض واسطه ما ضعیف است یعنی سبب می شود که موضوع ما متصل بشود به محمول بگید دنبالش را متصل بشود به محمول مجازم دارد مجاز مثل المیزان الماء و هارون می شود واسطه در ثبوت المیزا و جاره می شود واسطه در پس اگر شما بگن آها در دو کلمه برای ما فرق واسطه در ثبوت و واسطه در ثبوت را بگید میگیم چی؟ میگیم در واسطه در ثبوت وساطت حقیقی است ولیکن در واسطه در عروض وساطت چیه؟ مجازی یعنی اینجا اتصافش حقیقیه در واسطه در ثبوت ولیکن در واسطه عروض اتصافش چی می شود؟ مجازی می شود. خب اینم که در اینجا روشن شد انشاءالا آخرین جسد یعنی هشتمین جسد رو چی؟ اونجایی که معبود ما احتیاط به واسطه داشته باشن ولیکن واسطه در چی؟ به فرمای واسطه در؟ ورود. این الان مجموعاً شد چند است؟ هشت. پس یا ورود کنیم جمع میکنیم بحثا از محمود نسبت به موجود یا واسطه نمیخواهد یا واسطه در؟ ثبوت میخواهد که این چند است شد؟
شش.
یا واسطه در؟ ورود میخواهد که این شد چند است؟ هشت. خب حالا که این مقدم باشد شد این سال بحث اول بحث اول یعنی سر بحث اول اینا همه مقدمه این بحث اول بود بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که ملاک عوارض ذاتی در برابر عوارض علی چیه؟ به چه چیزی میگیم عوارض ذاتی؟ و چه چیزی میگیم عوارض علی؟ گفتیم چند تا نظریه وجود دارد؟ دو نظریه نظر مشهور و نظر اول نظر غیر مشهور میگیم چون خیلی راحت تر اول نظر غیر مشهور را بگیم نظر صحابی کفایی هم همین است مؤلف کتاب ما هم از اون صحابی کفایی نظرشون همین است نظر غیر مشهور منطقی صاحب کفایی میفرماید منظور از عوارض ذاتی تمام اون محمولات هستند غیر واسطه در بروز واسطه در بروز شد چنا؟ تمام اون محمولات میشن عوارض ذاتی از عوارض ذاتی چند قسم پیدا میکنن؟ به برمون هفت قسم احسن به اونایی که گفتن هفت معلومه تو مقدم خوب توجه کرده واسطه در عروض رو بذاریم چنان این واسطه در عروض میشه عوارض غلی واسطه در عروض میشه چی؟ عوارض غلی غیر از این واسطه در عروض تمام اون هفت مورد دیگر میشه چی؟ بگیم عوارض ذاتی یعنی چون اونجایی که واسطه نمیخواهند چون اونجایی که واسطه در عروض میخواهند و اقسام ستن با هر شیش قسم خودش همه اینها میشه چی؟ عوارض عوارض ذاتی دقت فرمودید این نظر صاحب کفایت حالا عبارت کفایت رو به شما توضیح میدم این همه بحثی که ما گفتیم دو تا کلمه فقط صاحب کفایت بود که سبب شد ما برای شما یه میزعبی توضیح بدیم تا این دو تا کلمه معلوم بشه که شون چی میخواد بفرماید در اینجا تا وقتی برخودی حالا به عبارت رسیدیم اون دو تا کلمه رو بهتون نشان میدم که ببینید با کلمات چگونه این همه مطلب را نشان دهیده بیرون و آدم باید این همه مطلب را مرور کنند تا بفهمد این دو کلمه چی میخواهد بگوید در اینجا خب این نظر غیر مشهور و اما نظر مشهور نظر مشهور در عوارض ذاتی این است فرمودند عوارض ذاتی یکی اونجایی که واسطه نباشد و یکی اونجایی که واسطه باشد و لاکن مساوی باشد واسطه نباشد هیچ واسطه‌ای نداشته باشد اون قسم اول یا واسطه در ثبوت داشته باشد ولیکن واسطه در ثبوت چی باشد؟ مساوی باشد چه داخلی باشد چه خارجی پس طبق نظر مشهور عوارض ذاتی سه تا میشد سه تا میشود عوارض ذاتی طبق نظر صاحب کفایه هفت تا میشود از اون هشت تا هفت تاش میشود عوارض ذاتی طبق نظر مشهور فقط سه تا میشود عوارض ذاتی یک اونجایی که واسطه نداشته باشه اون اول اولی دو اونجایی که واسطه مساوی داخلی باشه سه اونجایی که واسطه مساوی خارجی باشه اما اگر واسطه اهم باشه اگر واسطه اخص باشه اگر به فرمانی واسطه چیه در روز باشه تمام اینها رو میگن همه اینها عوارض غلیظه میشه پس طبق نظر مشهور به فرمانی با هم دیگه عوارض ذاتی چند تا می شود؟ سه تا می شود. طبق نظر غیر مشهور عوارض ذاتی چند تا می شود؟ هفت تا می شود. صاحب کفایی همین نظر مشهور غیر مشهور را گرفته. می فرماید در هر علمی از عوارض ذاتی بحث می شود. عوارض ذاتی یعنی اون محصولاتی که واسطه در عروض نداشته باشد. هر چی دیگه باشد. یا واسطه هم باشد، اخص باشد، مساوی باشد، داخلی باشد، خارجی باشد، هر چی باشد مهم نیست. مهم آن است که فقط در اینجا واسطه در ورود واسطه در ورود نباشد این نظر غیر مشهور است در منطق صاحب کفایه همین نظر غیر مشهور را دارد همین را هم میگفتن حالا چرا و به چه دلیل این دیگه باید در جای خودش مطرح میشود اینا نه دلیل دارد آنها شما همه را بدون همه مدعاست دلیلی نگفتیم دلیلهای مفصلی دارد که باب شرح شمسیه و شرح مفاتح کتابهای منطقی اینا دیگه قوا کردند که متاسفانه چون طلاب ما این کتاب ها رو نمیخوانند و مورد بررسی قرار نمیدهند از این خیوط ها دیگه چی شدیم؟ محروم شده این توجه فرمودیم چراهای این مدارا چرا اینجوری شده است، چرا مشهور را بودن، چرا غیر مشهور را بودن. من واقعا مفصلی و تدیده این در مانند توجه فرمودیم از کردن این ها به خاطر این شودان ما هست کردن این که آقا را بعدم به طرف مسائل دیگری این ها الان دست ما ما الان به هیچ بچه بدن وجود نمیتوانی برای شما مسئله این هست در مسئله شما منطقی هست لحظه اصول نباید باشه در وقت منطق باشه ولی در احوان اینجا از ما باید فقط این مدعایی را به دلیل بپذیریم یعنی قبول کنیم این آنی که گفتن اما به چه دلیل ایشان این را گفته به چه دلیل اون را گفته است این که در جای خودش با این مطرح کرده پس بنا علی هذا گفتیم که چهار تا مطلب منطقی دارید این اولی مطلب شما تعریف موضوع علم موضوع علم چیه؟ ما یبحث فیه عن عوارض عوارض ذاتی در برابر عوارض غیبی این مباحث مفصل را داشت عوارض ذاتی چیه؟ عوارض غیبی چیه؟ حشم عارض داریم حشم محمول داریم نظر غیر مشهور میگه عوارض ذاتی هفت تا هستن نظر مشهور میگه عوارض ذاتی بگید ببینم یادتون نرفته عوارض ذاتی سه نظر مشهور عوارض ذاتی سه تا هستن یک محمولی که واسطه نخواهد دو محمولی که واسطه مساوی داخلی سه واسطه مساوی خارجی این سه تا میشود عوارض ذاتی بقیه پنج تا دیگه اینا میشن جزء عوارض غریب به نظر مشهور ولیکن طبق نظر سوالی که باید اونجایی که واسطه در عروض باشد بگید واسطه در عروض باشد از عوارض غریب است غیر از این واسطه در عروض هر چه که دیگر باشد این جزء چی میشود عوارض غیر از این مورد غیر از واسطه در عروض هر چه دیگر که باشد جزء عوارض اون عوارض ذاتی میشود حالا این مطالبی که من شما گفتم در فعلا تقریباً یک تریایی تقریم از کفایه است حالا این را تقریرش را بزن کنید البته انشاءالله بنای ما بر این است که اگر خدا من گفتی بدهد این مقداری با صورت در این دور نم که مقداری کن پیش رفتید یعنی بیش از حد محمود در نمان پیش رفتید بسه ما یه ایراد کلی داریم به همه کسان بیدن که اینها رو یاد میکنیم ولی انشاءالله یواش یواش باید این عادت را هم دست بدنیم حالا چون اقامی ورود در بحثی که باید بعضی از ایشان برای اولین بار وارد این کتاب شده هست نیاز بر این هست که آرام آرام مطلب را جلو بروید که انشاءالله مطالب خوب هم بشود بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و السلام و السلام علی محمد
الله محمد آل محمد
و لعنت الله علی اعدام المؤمنین و بعد فقط در سب سبیل مرتب گردانیدن این کتاب را علا مقدمه و مراتب و فاطمه اما مقدمه و فی بیان عموم در بیان عموم علا اول امر اول گفتیم چی مقاطب فرماید صاحب کفایه سه تا مطلب موضوع علم اصول تعریف علم اصول فاضله ولیکن برای رسیدن به این سه مطلب چهار مطلب منطقی ایشان بیان میکنند تا برسیم به این مطلب اصولی از منطق بگذریم و برسیم به اصول این مطالبی که میخونیم همه تو علم منطق مفصلا بحث شده علم موضوع کلی به علم حالا به علم اصول کار نداریم موضوع هر علمی و هو الذی یبحث فیه موضوع چنان چیزی که بحث میشود فیه درون علم اما عوارض ذاتی است خب عوارض ذاتی چیه؟ همون دو تا کلمه که گفتم اینه ای بلا واسطه بالعروض عوارض ذاتی یعنی که واسطه در عروض نداشته باشه پس اون هفتای دیگه همه میشود جز عوارض ذاتی واسطه عروض فقط میشود عوارض غلیله لذا میگه عوارض ذاتی نیست که واسطه در عروض نداشته باشه چمون هفتا میگه واسطه در عروض میشود جز عوارض غلیله یه عوارض ذاتی این نظر غیر مشهور منطقی این از حساب می کنه من این نظر با فرقی رو سر بلاش این نظر مشهور منطقی همان است که برای عزیزان بیان کردی و الحمدلله
Thank you. مشکلی نداره.